بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتیه اجرا عظیما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طبق نقل زمخشری در کشاف آمده است که کلام ابن آدم کله علی لا له الا من امر به معروف او نهى عن منکر او ذکر الله سبحانه و تعالی، یعنی تمام حرفهای انسان به زیان اوست، به سود او نیست، مگر اینکه امر معروف کرده باشد یا نهی از منکر یا یاد خدا را در لب داشته باشد. شخصی این حدیث را شنید، گفت ما اشد هذا الحدیث، چه حدیث شدیدی است، به چه حکم سختی است. طبق نقل زمخشری سفیان به این شخص گفت که سند این حدیث در قرآن کریم هست و اون همین آیه است که لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس. چه این که با سند این حدیث در سوره عصر است که والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی نوع انسان ها و هر انسانی در خسارت است مگر کسی که واقعا مؤمن باشد و عمل صالح کند و دیگران را به ایمان حقیقی و حق دعوت کند و دیگران را به صبر که سه قسم است دعوت کند. در حقیقت سند اون حدیث همین دعایه و مانند آن است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در بحث صدقه در سوره مبارکه بقره و همچنین اوائل همین سوره نساء گذشت که صدقه هم بر واجب اطلاق می شود هم بر مستحب، چه این که مهر زن را هم صدقه می گویند. در اوائل همین سوره مبارکه نساء آیه چهارم این که این بود و آتو النساء صدقات صدقاتهن نحله، و صداق را هم صداق گفتن برای اینکه مایه صدق نکاح هست، مایه تصدیق به این نکاح و عهد است به مانند آن. صدقه واجب مثل زکات که اندن از صدقات و الفقراء و المساکین دلیل خوبی است. صدقات مستحب هم در قرآن کریم کم نیست. عمده در صدقه آن است که لله باشد و بعد هم با منت ابطال نشود. در سوره مبارکه بقره آیه 263 و 264 این است: قول معروف و مغفرتون خیر من صدقه یتبعها اذن. چه این که بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. پس اگر صدقات خالص بود، هم مال حلال بود و هم با اخلاص به صاحبش داده شد، چنین صدقه را ذات اقدس اله قبول می کند. در سوره مبارکه توبه، پذیرش توبه و قبول صدقه را خدا به خود اسناد داده است. در آیه 104 سوره توبه فرمود علم یعلمو ان الله هو یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات. این که در بعضی از روایات آمده است که ائمه علیهم السلام بعد از صدقه دادن دستشون رو میبوسیدن یا میبوئیدن یا بر بالای سر میگذاشتن، به استناد همین کریمه است که خدا صدقه رو میگیرد. و این جمله شریف که در نهج البلاغه هست که المسکین رسول الله، اون هم ناظر به همین مسئله است، یعنی اون انسان نیازمندی که برای حاجت پیش شما آمد، این را خدا فرستاد. المسکینو رسول الله. یه وقت از کسی تکدی می کند و این را حرفه خود قرار می دهد، این رسول شیطان است و شیطان او را تحریک می کند. یک وقت واقعا نیازمند است که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. چنین انسان آبرومندی اگر به سراغ شما آمد، این فرستاده خداست، المسکینو رسول الله. این تو نهج البلاغه است. و اگر کسی اون سائل مستحق واقعی را رد کرد، پیک خدا را رد کرد. و اگر کسی به مسکین و سائل واقعی چیزی داد، دستش به دست بی دستی خدا می رسد. لذا گفتن که اون دست را ائمه علیهم السلام می بوسیدن، می بویدن، بالای سر می داشتن، می گفتن دست ما به دست خدا رسیده است. چون که در حالت دعا هم همین طور است. یه وقتی هم بحث شد که دست بوسی خوب است یا بد است. حالا انسان درباره دست بوسی دیگران اگر دلیلی نداشته باشد، چه بهتر که انسان دست خودش را ببوسد. و انسان میتواند به جایی برسد و کاری بکند که دست خودش را ببوسد و این بوسیدن هم عبادت باشد. گفتن وقتی شما چیزی را به یک مستحق داده اید، اگر مال حلالی تهیه کرده اید و به یک آدم نیازمند آبرومند داده اید، اینجا می توانید دست خودتون رو ببوسید. اون دون همتی است که انسان بکوشد دست دیگری رو ببوسد. از اون طرف هم خیلی مات نشده است دست بوسی. و از اون طرف هم گفتن اگر کسی خوشش بیاید که دیگران دست او را ببوسن، یک کار ناروای انجام داده است. برای کسی که دست خودش رو نگه می‌دارد برای بوسیدن یا از بوسیدن دست او لذت می‌برند، روایات تعبیرات تندی احیانا دارد. مثل کسی که به صدر مجلس می‌نشیند، در باره او هم تعبیرات تندی است که اگر کسی اصرار دارد که صدر مجلس بشیند، باید طوری باشد که هرچه از او پرسیدن جواب بدهد و الا فهو و کذا. به هر تقدیر اگر دست بوسیدن خوب است، ما بکوشیم که دست خودمون رو ببوسیم. چرا دست دیگری رو ببوسیم؟ دست خودمون را در این گونه از مواقع میتوانیم ببوسیم، یعنی مال حلالی تهیه بکنیم و در راه رضای ذات اقدس اله به یک مسکین بدهیم و باورمون بشود که یقبل توبتن عبادهی و یأخذ الصدقات، گیرنده صدقات خداست. اونگاه این دست خودمون رو میبوییم، میبوسیم و بالای سر میذاریم. این یک راه. مورد دیگر هم آن است که انسان دست به دعا بردارد. وقتی دست به دعا برداشت یقیناً دعای خالص را ذات اقدس اله اجابت میکند. ممکن نیست دستی به سوی خدا دراز بشود و خدا اون دست را ناامید بکند. این هیچ ممکن نیست. حالا اگر همون شی مصلحت بود، خدا همون را به ما میدهد، و اگر اون شی مصلحت نبود بر اساس اسا انتحب و شیئا باب شر لکم، اجابت دعا در این است که اون را به ما ندهد. مثل یک کودکی که با اخلاص با ناله یک غذای ترشی را از مادرش طلب می کند. خب اجابت خواستن اون کودک نادان و نالان این است که این غذا را به اون ندهد. یا اگر اتومبیلی به سرعت از خیابان می گذرد و این کودک با اشتیاق می خواهد به سرعت از این خیابان بگذرد و می نالد و از مادرش یا پدرش طلب می کند که او را آزاد بگذارند، اجابت خواسته این کودک آن است که دستش را رها نکند، چون وقت ساعت بوشه انباب شر رون لکن. ولی ذات اقدس اله اگر خود اون شی مصلحت بود میدهد، اگر نبود سیئی از سیئات انسان را میآمرزد، و اگر کسی اهل سیئه نبود حسنی بر حسنات او میافزاید، درجی بر درجات او میافزاید. به هر تقدیر این دست خالی بر نمیگردد. ممکن نیست دستی به طرف خدا دراز بشود و خالی برگردد، چون این دست خالی بر نمی گردد. با عطای الهی همراه است. انسان احیانا این دست را می بوسد، می بوید، بر بالای سر می گذارد. این که در سیره ائمه علیهم السلام در باره دعا، در باره صدقه به تعبیرات گوناگون آمده است، مخصوصا در باره امام سجاد سلام الله علیه که حضرت گاهی دستشون می بویدن، می بوسیدن، بالای سر می داشتن، همین است. پس راه دارد که انسان دست خود را ببوسد. اگر این راه هست، چرا حالا ما دست دیگری را ببوسیم؟ اون همام بودن یعنی عظیم الهمه بودن یه چیز خوبی است. نه راضی باشیم که کسی دست ما را ببوسد، نه خود را کوشش کنیم که دست کسی را ببوسیم. حالا اوحدی از انسان ها که واقعا به جای امام و پیغمبر نشسته اند، اونها یه تبرک دیگری احیانا دارن، اما انسان بنایش رو بر این بگذارد که دست زید و عمرو ببوسد، این از کمی همت حکایت میکند. و هر تقدیر خب همین است. اگر واقعا اونها جزء اوحدی از انسان ها باشن، بله. حالا این چرا ثواب رو ما خودمون با دست خودمون نبریم؟ ما هم می توانیم از راه دعا، هم می توانیم از راه صدقه به محرومان دست خودمون رو ببوسیم. بله، اینها مقدمات کار است. اما می رسد به جایی که نظیر ابراهیم خلیل سلام الله علیه که در هنگام اینکه گفتن هر رقوه و ونسور و آلهتکم، از وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه نقل شده است که در این حال خب چه میخواهی؟ جبرئیل گفت مثلا گفت من کمک بکنم، گفت نیازی به کمک تو نیست. گفت پس از خدا بخواه. فرمود به اینکه علمه به حالی کافنا مقالی، چرا من بخواهم؟ برای که در راه او دارم این کار را انجام میدم، او خودش میداند. این عالی ترین حال است. یه وقتی هم به خود انبیا و اولیاء علیهم السلام دستور میدن، اجازه میدن که بخواهید. لذا ایوب سلام الله علیه اون همه رنج ها را تحمل کرد تا اون وقتی که اجازه دعا پیدا کرد. وقتی اجازه دعا پیدا کرد، حالا از اون بعد عرض کرد رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. دعا کردن اونها و خواستن اونها هم به اذن خداست. در سوره انبیا در باره ملائکه فرمود ملائکه کسانی هستند که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، یعنی ملائکه بدون اذن خدا کار نمی کنند و حرف نمی زنند. در زیارت جامعه در وصف ائمه علیهم السلام هم همین جمله آمده که اینها کسانی هستند که بدون اجازه خدا حرفی نمیزنند و کاری نمیکنند. این لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون نشان میدهد که اگر ایوب سلام الله علیه مثلا شروع کرد به دعا کردن، این بعد از صدور اجازه است. اون وقت خود همین دعا می شود عبادت، همه این دعا می شود عبادت. یه وقت هست کسی می گوید من خودم تلاش کوشش می کنم، چه حاجت به دعا؟ این ترک دعا استکبار است، که ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اینجا در این عبادت در همون سیاق دعا یاد شده است، یعنی اگر کسی گردن کشی کند این مستکبر است در برابر خدا. لذا از اون طرف به ما دستور دادن که حتی نمک غذایتون رو از خدا بخواهید. این یه راه. یه وقت است که ما در همه حالات در حالت خواستنی، این حالت دعا حالت مستمر است. و یه وقت است که نه، ما گذشته از این که حالت فقر داریم، لسانن هم بگویم خدایا به ما فلان چیز بده، فلان چیز بده، فلان چیز بده. این دومی در شرایطی است که انسان از خدا اجازه درخواست بکند. یه وقت است ما به چیزی محتاجیم و اون رو نداریم و از خدا میخواهیم که ما بده. یه وقت به جای میرسیم که میخواهیم که نخواهیم. این است که گفتن استغنا او که انشه خیر من استغنا که به. حالا انسان یک چیزی را نخواهد، بهتر از آن است که بخواهد و چون ندارد از خدا طلب بکند. عمده این است. به هر تقدیر حالات انبیا و اولیا گوناگون است. ما اگر خواستیم دستی رو ببوسیم، بهترین راه اینه که دست خودمون رو ببوسیم. خب اونها هم در حقیقت مجرای فیض خالقیتن، اون با وحن همراه نیست. اما دست زید و عمرو بوسیدن، این کمتر کسیست که احساس ذلت نکند و کمتر موردی است که مایه غرور اون زید و عمرو نشود. اما پدر و مادر واقعا رو بر اساس ترحم است و نمایه ذلت خود فرزندان است، نمایه غرور پدر و مادر ها. خب بله، عالم عامل انشاءالله. همین آیه بخواست خدا که فرمود یقبل توبتن عبادهی و یأخذ صدقات، خدا صدقات را اخذ می کند. خب حالا اگر یک کسی صدقه به یک آبرومندی داد، گیرنده خداست دیگر. در نهج البلاغه که فرمود المسکین و رسول الله، خیلی مقام است، یعنی این کسی که نیازمنده است پیک خداست دیگر. یه وقت است که انسان به این مسائل نمی پردازد، خب حساب دیگری دارد. اما اگر به این مسائل بپردازد، می داند که یه آورومندی که از انسان چیز طلب می کند اونو در حقیقت خدا فرستاده است. اونم همینطور است، فرق نمی کند. این توب دو صدقات او تخفوها و توتوها الفقرا، خدا می داند و چه مال واسطه چه بلا واسطه. این خوشش بیاد یعنی خدا را شکر می کند که بنده صالح خداست. این دیگه غروری ندارد، که این از ضعف و مسکنتش خوشش میاد، میاد خدا را شاکرم که عبد ذلیل اویم، نه اینکه به عزالله عجب پیدا کند. چون اگر عجب پیدا کند معلوم می شود با اخلاص صدقه نداد است دیگر. خب حالا اونجا رجاء هم می دهد. ولی ما اگر واقعا بخواهیم به یک فقیر واقعی یا اون کسی که احتمال اصابش بیشتر است بدیم، همین مؤسسات خیریه یه وسیله خوبی، چون ادعی هستن با عنوان گروه تحقیق میرن بررسی میکنن. خب صدقه یه همچه حالتی دارد که اگر کسی با اخلاص صدقه بدهد، مورد پذیرش ذات اقدس اله است. اما اصلاح بین الناس که فرمود الا من امر به صدقه او معروف او اصلاح بین الناس، اصلاح دو قسم است، یه اصلاح اصلاح جزئی است بین دو نفر است یا خانوادگی است، یه وقت اصلاح جامعه است. اصلاح خانوادگی قبلا در سوره مبارک بقره گذشت، آیه 238 سوره بقره این بود که به اولتهن حق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، یا در همون سوره بقره آیه بعدی که مسئله شقاق را مطرح میکند فرمود ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما. این اصلاح خانوادگی است. اصلاح اجتماعی به عهده رهبران الهی است، چون که در سوره مبارکه هود از شعیب سلام الله علیه نقل میکند که آیه 88 سوره هود این است: ان اریدوا الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه اونید. میشه اصلاح اجتماعی. حالا هر کسی به اصلاح امر کند، خواه اصلاح بین دو نفر یا اصلاح اجتماعی، این جزء خیر محسوب می شود و همه اینها با حسن فاعلی آمیخته است. قهرن اجر عظیم را به همراه دارد، چنگی در بحث دیروز گذشت. اما آیه دیگر که فرمود و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرا. شأن نزول این آیه یا همان جریان عبیرق است که متاعی را از خانه کسی سرقت کرده یا دیگری، اگر مربوط به همون باشد تتمه آیات قبل است و اگر مربوط به اون نباشد شامل اون هم می شود. این مربوط به شأن نزول. اصل شقاق در سوره بارکه بقره بحثش گذشت، یعنی انسان کاری بکند که در یک شق مخالف قرار بگیرد. یک سیلی که در دامنه کوه سرازیر می شود دره ایجاد می کند. این دره دو تا شق دارد، یکی اون طرف یکی این طرف. اونا که در دو شق این دره قرار گرفتن از یکدیگر بی خبرن، راهشون هم جداست. این حالت رو میگن شقاق. شق عصای مسلمین کردن یعنی ایجاد تفرقه کردن. اگر چیزی رو از بالا به پایین دو نیم بکنن میگن شق کرده است، منشق کرده است. شقاق با پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین حالت را دارد، یعنی کسی در جانبی قرار بگیرد و پیغمبر را در جانب دیگر قرار بدهد، به همراهی او نرود. این رو میگن شقاق. قهرن میشود مخالفت. اگر این مخالفت قبل از تبیین باشد این شخص معذور است، چون رفع عن امتی تیز. اگر کسی مسئله را نمی داند، غافل است یا قاصر است یا ملتفت هست ولی دارد تحقیق میکند، شاک متفحص است، عنادی ندارد، این شقاق قبل از تبیین است و اشکالی ندارد، در حقیقت شقاق نیست. اما اگر بعد از اینکه قد تبین الرشد من الغیب مسئله حلال و حرام روشن شد، این شخص در یک شق دیگر قرار گرفت، این می شود شقاق. فبس و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى. این هدا هم یعنی حجت، تبین یعنی علم. بعد تبیین هدا یعنی بعد قیام حجت. بعد از اینکه حجت بالغ شد، اگر کسی مخالفت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد، مشمول این آیه است. وقت می شود لیهل که من حرکه عن بینت و یحیا من حیه عن بینه. پس به من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى. این من بعد ما تبین له الهدى افراد غافل را استثناء میکند، جاهل قاصر را استثناء میکند، شاک متفحص را استثناء میکند، مجتهد مخطئ را هم استثناء میکند. این چهار گروه و امثال این گروه های چهارگانه مستثنا است. حالا اگر کسی درباره یکی از فروعات فقهیه اجتهاد کرد و به واقع نرسید، مثلا نظرش این بود که نماز احتیاط را باید ایستاده خوند در حالی که واقعش نشسته است او بالعکس. این مخالفت با پیغمبر نکرده است چون قبل از تبیین است. پس اگر کسی مجتهد بود و رو مبانی اجتهاد کرد، با داشتن همه شرایط اجتهاد کرد ولی به واقع نرسید، این قبل از تبیین است. این آیه نمیگوید هر مجتهدی مصیب است که تصویب را در مقابل تخته امضا بکند، اینطور نیست. این عذر است نه تصویب. این نمیگوید هر مجتهدی مصیب است، میگوید هر مجتهدی معذور است. حالا یا ثواب میبرد یا نه، یا یک ثواب میبرد یا دو. بالاخره این شخص تلاش و کوشش را رو اصول روشمند اجتهادی کرده است و برای او روشن نشد. ولی خطوط کلی دین این چنین نیست که اگر کسی تحقیق بکند برای او اصل حقانیت دین روشن نشود، اینطور نیست. چون قد تبین الرشد من الغی. ولی در فروعات جزئی و خطوط فرعی البته ممکن انسان اشتباه بکند. لذا در آیه فتح فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به. کسی نمیتواند بگوید من اجتهاد کردم بالاخره نفهمیدم جهان خدایی دارد یا ندارد، با اینکه سراسر عالم پر از آیات الهی است. چنین شخصی معذور نیست، مگر اینکه غافل باشد یا کشش فکری نداشته باشد که مکلف نیست. پس و من یشاقق رسول من بعد ما تبکن الهدا. یک مطلب درباره شأن نزول بود، دوم درباره معنای شقاق بود، سوم درباره تمامیت حجت هست، چهارم این است که این آیه دلیل بر اسمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. خواه آیات اثباتی خواه آیات سلبی، وقتی که اطاعت پیغمبر را واجب می‌داند یا مخالفت او را تحریم می‌کند، نشانه آن است که پیغمبر معصوم است. یه وقت است می‌فرماید بین که معیار یک چیز دیگر است، رأی خودتون و رأی پیغمبر را با اون شی بسنجید، این دلیل بر اثبات پیغمبر نیست. یه وقت است که نه، خود سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم این تمام المعیار است، یعنی هر چرا که او فرمود و گفت و امضا کرد، این معلوم شد فی نفس حجت است، معلوم شد معصوم است. همونطوری که اطیع الله و اطیع الرسول نشانه عصمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در ناحیه عقل اثباتی به من یشاقق رسول هم نشانه عصمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است در ناحیه عقل سلبی. اگر یک کسی اطاعت او بالقول المطلق واجب بود یا کسی مخالفت او بالقول المطلق حرام بود، معلوم شد چنین شخصی معصوم است دیگر. اگر این معصوم نباشد، معاذ الله گاهی اشتباه بکند، پس مخالفت او در همه موارد حرام نیست. ولی چون آیات چه در لسان اثباتی چه در لسان سلبی هر دو مطلق است، معلوم می شود که هم اون لسان اثبات نظیر اطیع الله و اطیع الرسول دلیل بر عصمت است، هم این لسانی که سلب را به همراه دارد یعنی حرمت مخالف است، این هم دلیل بر عصمت است. مثل بعدی آن است که زمخشری در کشاف نقل کرد که این آیه دلیل بر حجیت اجماع است. فخر رازی هم در تفسیر نقل کرد که از شافعی سوال کردند چه دلیل بر حجیت اجماع دارید؟ در قرآن. آیا در قرآن آیه هست که دلالت کند بر حجیت اجماع؟ اینا یه حرفی را مطرح کردن و درش موندن، چون بر اساس اجماع کار سقیفه را تصحیح کردن، نسی که در کار نبود. نسبی هم که در کار نبود، پس با چه معیار محصول سقیف حق است؟ آمدن گفتن اجماع حجت است. از شافعی سوال کردن چه دلیل قرآنی دارید بر حجیت اجماع؟ فخر رازی میگوید شافعی 300 بار قرآن را خوند تا یه آیه پیدا کند بر حجیت اجماع. خب این خواسته خود را بر قرآن تحمیل کردن است و یک سند قرآنی برای مذهب خود یافتن است به مانند آن. دارد که قرأ سلاس معمره 300 بار قرآن را اول تا آخر خوند تا یه آیه پیدا کند، این آیه را پیدا کرده است که و یتبع غیر سبیل المؤمنین. از این یتبع غیر سبیل المؤمنین حجیت اجماع را استنباط کرده. بیان احتجاج این است که در این آیه فرمود و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین. این و یتبع گرچه با واو عطف شده است ولی کار او را می کند، این واو معنی او است. چرا؟ برای اینکه اگر این واو معنای جمع را داشته باشد، معناش این است که برای جهنم رفتن دو چیز شرط است، یکی مخالفت پیغمبر، یکی پیروی راه غیر مؤمنین. در حالی که مخالفت پیغمبر تمام و سبب است برای جهنم رفتن، دیگه احتیاجی ندارد به زمینه قیدی دیگر. پس این اتباع غیر سبیل مؤمنین هیچ نقشی در تأثیر شقاق ندارد. خود شقاق با پیغمبر، مخالفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این تمام سبب است برای عذاب. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، این تمام سبب است برای عذاب. اونگاه و یتبع غیر سبیل المؤمنین یا اصل دیگری است، این یک مقدمه. مقدمه دیگر اون است که در آیه فرمود اتباع غیر راه مؤمنین حرام است، نفرمود اتباع راه مؤمنین واجب است. اجماعی که شما ادعا میکنید اتباع راه مؤمنین است، آیه میگوید اتباع راه مشرکین حرام است، نه اتباع راه مؤمنین واجب باشد. این را فخر رازی جواب میدهد، میگوید اگر کسی راه مؤمنین را طی نکرده است، یعنی راهی را که مؤمنین می روند نرفت، در حقیقت کار مشرکین را انجام داد، چون مشرکین هم راه مؤمنین را نمی روند. پس اگر کسی راه مؤمنین را طی نکرد، یقیناً پیرو مشرکین خواهد بود، زیرا مشرکین کسانی هستند که راه مؤمنین را طی نمی کنند. این هم مقدمه دیگر. و از این جهت هم که انسان یا راه مؤمنین را دارد یا راه غیر مؤمن را دارد، از دو طرف خارج نیست، این هم یه مقدمه دیگر خواهد بود. از مجموع این مقدمات نتیجه میگیرن که گرچه ظاهر آیه این است پیروی راه غیر مؤمنین حرام است، ولی نتیجهش این است که پیروی راه مؤمنین واجب است. وقتی پیروی راه مؤمنین واجب شد، پس چیزی را راهی را که مؤمنین رفتن دیگران هم باید بروند، این معنای حجیت اجماع است. گرچه خود فخر رازی اینجا تا حدودی منصفانه عمل میکند، یک اشکال قوی میکند. بعد میگه تحقیق مسئله به کتاب اصولی ما ارجاع میشود که المحصول فی علم الاصول، کتابی که قبل از تفسیر نوشتن، گفتن تحقیق آن است که به اونجا مراجعه کنید و اون اشکال قوی هم این است که پیروی راه اون چه که از آیه برمی آید نهی از پیروی راه مشرکین است. ممکن است کسی بی‌طرف باشد، نه راه خاص اونها را برود نه راه خاص مؤمنین را برود، این دلیل بر حجیت اجماع نیست. لذا میگوید این قول قوی است که ما در کتاب المحصول فی علم الاصول او را مطرح کردیم. اینها اشاره حرفی است که در تفسیر زمخشری و در تفسیر فخر رازی است. اما والذی ینبغی ان یقال این است که این آیه قدر متیقنش همون مورد نزولش که حالا درباره عبیرق یا دیگری است خواهد بود و شما میخواهید اجماعی که از سقیفه به بعد در آمده است اون را حجت کنید. این آیه در زمان نزول خود و در شأن نزول خود چه اثری دارد؟ آیه باید درباره شأن نزول خود نص باشد و اثر داشته باشد. این آیه اون وقتی که نازل شده است مسئله حجیت اجماع مطرح بود، یعنی این عبیرق آمده مخالفت اجماع کرده است، یا نه آیه معمولا یک راه را نشون میدهد و اون این است که میگوید مخالفت با پیغمبر حرام است من بعد ما تبین الهدا. یکی از راه های تبین هدا همین طریق مؤمن است، طریق مؤمنین کاشف رسیده پیغمبر است. حالا اگر کسی وارد حوزه اسلامی شد خواست ببیند که پیغمبر صلی الله علیه وسلم چگونه نماز میخواند، این که لازم نیست خود را به شخص پیغمبر برساند، وقتی میند همه مؤمنین رو به قبله میستن، رو به کعبه میستن، میفهمد که اسلام همان است که میگوید نماز رو به طرف کعبه باید خون. این من بعد ما تبین له الهدا، یکی از راه های تبین هدایت و قیام حجت همون سیری متشرعین است. این سیری متشرعین کاشف از سنت پیغمبر است. این مضمون آیه که دیگر کسی عذری به بهانه نیاورد، نگوید به اینکه من که دسترسی به پیغمبر نداشتم. مطلب دیگر اون است که اینها میگوین اجماع حجت است. اونجی که در سقیفه گذشته چند نفر جمع شدن مسئله را حل کردن و بزرگان صحابه مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، سلمان، عمار یاسر، ابوذر، این بزرگان از بنی هاشم که مخالف بودند، همه مردم هم که نبودند، خواص هم که یه عده برجسته های اونها مخالف بودند، اینا آمدن گفتن که اجماع که معنای اتفاق الکل است به این معنا منظور نیست، اتفاق اهل حل و عقد یا اتفاق مجتهدین کافی است، در حالی که اهل حل و عقد هم در سقیفه اختلاف داشتند، مجتهدین هم در جریان سقیفه اختلاف داشتند. و از طرف دیگر اجماع در مقابل سنت پیغمبر نیست که حجت باشد به رأسه و بهیاله، اگر معتبر هست و حجت است از اون جهت کاشفی از رأی معصوم است، همونطوری که امامیه میگوین ما که اجماع را حجت میداریم در صورتی که واجد شرایط خاص خود باشد، نه یعنی در مقابل کتاب و سنت، بلکه به عنوان کاشفی از حجت معتبر است. پس اون چرا که اینها اصرار دارن که بگوین و یتبع غیر سبیل المؤمن ناظر بوس به این را دلیل حجیت اجماع قرار بدن، این ناتمام است. بله، یعنی به عنوان کاشف آخه اونها اجماع رو به عنوان کاشف حجت نمیدونن، که میگن خود اجماع موضوعیت دارد، یا باید سخن را خدا بگوید یا سخن را پیغمبر بگوید یا حرفی را مردم بزنند. این یه التقاطی از حکومت الهی مردمی است. حرف را سه نفر میزنند، خدا حرف میزند، پیغمبر حرف میزند، مردم حرف میزند. اجماعی که اونها میگویند خود اجماع را مثل سنت حجت میدونند، نه اینکه نظیر حجیت خبر واحد باشد که مثلا علمای امامیه خبر واحد حجت میدن، یکی از اون راه یکی از این راه، ولی ملاک یکیست که کاشف باشد. اینطور که نیست. اونا میگن حرف آخر را سه نفر میزنن، در حقیقت حرف آخر را دو نفر میزنن، یا حرف اول را دو نفر میزنن، یکی خدا یکی مردم. اگر چون که همه مؤمنین یه چیز داشته باشه، به سیره است دیگه، دیارت به حجت سیره دارد. سیره نه، اون خبر واحد است، داخل در خبر واحد است، ولی اگر بخواهد جریان سبقه مؤمنین پیدا کند با سیره باشد دیگر. این دلالت میکند بر اعتبار سیره، سیره متشرع بله حجت است. ولی اونها میگوین دو نفر حرف میزنند، یکی خدا یکی خلق خدا. این وقتی حرف رو باز بکنید این است. از اونها که سوال بکنید اجماع چرا حجت است، میگن خب پیغمبر اجماع را حجت کرده، لا تجتمع او امتی، یا خدا اجماع را حجت کرده، همین که مردم اتفاق کردن همین معیار است. ولی امامیه میگوید اگر هم اجماع حجت است، برای این کشف میکند از رضای معصوم، نظیر سیره متشرع. در حقیقت حرف اول و آخر را دین میزند نه مردم. این خیلی فرق است. برای اینکه اینا جریان سقیفه را ثابت کنند، ناچاران به همچه فکری تن در بدن. هرگز اجماع به عنوان اینکه خودش حجت باشد نظیر سنت یا وحی، این چنین نیست. حد اکثر چیزی که از این آیه بتوان استفاده کرد حجیت سیره متشرعین است. بله، سیره متشرعین از اون جهت کشف میکند از دستور صاحب شریعت معتبر است دیگر. خب و یتبع غیر سبیل المؤمنین. بعد فرمود نولهی ما تولا. این نولهی یعنی نجعله والیا، ما او را والی همون ولایت خودش قرار میدیم. او ولایتش به کدوم سمت است؟ به کدوم سمت تولی کرده؟ به سمت انحراف دیگر. ما او را هم والی همون سمت قرار میدیم. این از صراط مستقیم افتاد. وقتی این از صراط مستقیم افتاد، مازا بعد الحق الا الزلال، ای شد متولی کوی زلالت. فهمد ما هم او را والی همون سرزمین قرار میدیم که النار مولای اینهاست. نولهی ما تولا. خب چگونه این تولیت او انحرافی است؟ برای اینکه فهمود و نسلهی جهنم، ما ای را با آتش ملازم میکنیم، برای اینکه او به اون سمت طرف دیگر، ما او را هم سرپرست شعله قرار میدیم. آتش را خودش تولید میکند، خودش هم مصرف میکند. این از تولید به مصرف هم مثل خودشه. این همه گناه ها این طوره. در هیچ چیزی در غضب مثل آتش نیست، برای اینکه آتش، سیل مثل آتش نیست، سیل دیگری رو میبره، خودش میرود و دیگری رو میبره، نابود نمی کند، ولی آتش خودش نابود میکنه از بس عصبانی است. مثل آدمایی که خیلی خشمگین شدن دست به خودکشی میزنن، اینا یه آتش مجسمی هم. آتش اولین کاری میکنه اول خودش میخوره، حالا خواه مواد منفجره باشد، خواه نه بنزین و نفت باشد، خواه هیزوم و زغال، اینا از خودخوری شروع میشه، بعد دیگر سوزی، اول از خودسوزی شروع میشه. گناه معمولا همینطوره، مخصوصا حسد. اینا اول خود آدم رو میسوزونه بعد دیگری را. اینی که در تعبیرات دینی آمده است ائمه علیهم السلام فرمودند تو کلمات رسول الله صلی الله علیه و سلم است که الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، همین طور است. این تشبیه معقول و محسوس است که گناه اول خود آدم رو میخوره. حالا میفهمد به این که این آتشی که او روشن کرده ما او رو سرپرست همین آتش میکنیم، بگیم هی روشن بکن هی بسوز. نولهی ما تولا و نسلهی جهنم، بعد فهمد به ساعت مسیر. این از همون مواردی است که انسان جهنم میشود که مسیر با ساد است نه مسیر با سین. این بد سیرورتی دارد به طرف جهنم می رود و جهنم می شود. حالا یه جهنم کوچکی به جهنم بزرگ منتقل خواهد شد. اون جهنمی که اعدت للکافرین اون سر جاش محفوظ است. اما یه سلسله جهنم هایی هم هستن که خدا فرمود ما جهنم رو می آوریم و جیء یومئذ به جهنم. اگر چون که ما دلیل قطعی عقلی یا نقل معتبر برخلاف این ظواهر نیافتیم، خب این ظواهر حجت است. ظاهر این آیات آن است که گذشته از اون جهنمی که اعدت للکافرین خود انسان هم مشتعل می شود. یه جهنم متحرکی است که به ساعت مسیرن، یعنی انسان سیرورت بدی دارد. انسان تتحول نارن ینقلب نارن یسیر جهنم، این چنین می شود که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. خب بعضیا خیال کردن به این که این اگر کسی حالا این کارا را کرد و به جایی معتقد نشد، تحقیق کرد و به جایی معتقد نشد، بخشوده است و آمرزیده است و امثال ذلك، اون را آیه بعد نفی کرده که نه، این که ما گفتیم بخشش است مال فروع جزئی است. وگرنه این چه نیست که کسی حالا بگه من تحقیق کردم معلوم نشد در عالم معاذ الله خدایی هست یا نه، دینی هست یا نه. این اونطور نیست، چون اون نور السماوات و الارض هیچ جایی برای شبهه نگذاشت. اضافه بود ان الله لا یغفر ان یشرک به که بحث بعدی است. والحمدلله رب العالمین.